اولین لحظات روز سه‌شنبه 10 مهر ماه به وقت ایران رو پشت سر میذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سیدحسینی همراه شما خواهم بود و مجری این برنامه که 1 ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو براتون خواهد داشت. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از آزاده اسدی.
متشکرم نوشین. سلام به شما شنونده‌های رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه تهدید کرد افرادی که به توصیف او با سوء استفاده از مطالبات کامیونداران برای برهم زدن امنیت جاده‌ها و تخریب خودروی اشخاص تلاش می‌کنند به اشد مجازات خواهند رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق آملی لاریجانی این احتمال را مطرح کرده که به گفته او دشمن افرادی را اجیر کند تا برخی اعتراضات را به انحراف بکشانند. پس از دور جدید اعتصاب کامیونداران که از 10 روز پیش آغاز شد، نزدیک به 130 راننده کامیون و افرادی که به گفته مقامات قضایی در شبکه‌های مجازی اعتصاب را تبلیغ می‌کردند بازداشت شدند. شماری از اقتصاددانان با انتشار نامه دیگری به سران قوه خواستار کنار گذاشتن سیاست‌های شوک ارزی و تعدیل شدند. امضا کنندگان این نامه این سیاست‌ها را عامل فقیر شدن میلیون‌ها ایرانی و منفعت عده قلیلی راندخار و سوداگر خواندند. نامه اول این اقتصاددان‌ها از سوی حسن روحانی رئیس جمهور ایران بی‌پاسخ ماند. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد مقر به گفته سپاه سرکردگان حمله اهواز را در سوریه در نخستین ساعات روز دوشنبه با 6 فروند موشک بالستیک و 7 پهپاد هدف قرار داده است. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بعد از ظهر دوشنبه حمله موشکی را نخستین مرحله انتقام از حمله به رژه اهواز خوانده و از انجام مراحل دیگری خبر داده که توضیح بیشتری در این زمینه نداده است. این موشک‌ها از کرمانشاه شلیک شده و در فاصله 570 کیلومتری در سوریه به هدف خورده است. در خبر دیگر، مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران میگوید حدود 50% از زنان سالمند ایرانی که سرپرست خانوار هستند در 3 دهک پایین درآمدی قرار دارند. به گزارش ایسنا، لیلا جودان در نشستی اعلام کرده روند سالمندی در ایران در 3 دهه آینده با سرعت زیادی پیش خواهد رفت. به گفته او 81% جمعیت سالمندان ایران با خانواده زندگی می کنند، اما تعداد سالمندانی که بدون اعضای خانوادهشان روزگار می گذرانند هم در حال افزایش است. شمار جانباختگان ناشی از مسمومیت الکلی در ایران به 33 تن رسید. بر اساس گزارش‌ها تاکنون 371 نفر به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل به بیمارستان‌های شهرهای مختلف کشور مراجعه کردند. به گزارش ایرنا، سخنگوی سازمان اورژانس ایران گفته 6 نفر در خراسان شمالی، 5 نفر در البرز، 2 نفر در کوهگیلو و بویراحمد و 2 نفر در استان فارس جانباختند. همچنین یک مقام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به ایسنا گفته شمار جانباختگان در این استان به 19 نفر رسیده و 11 نفر بدحال هستند. جایزه نوبل پزشکی روز دوشنبه به صورت مشترک به 2 پزشک آمریکایی و ژاپنی به خاطر تحقیقاتشان در مورد درمان بیماری سرطان تعلق گرفت. جایزه 1 میلیون دلاری نوبل بین جیمز آلیسون از دانشگاه آستین تگزاس و تاسوکو هونجو از دانشگاه توکیو تقسیم شد. تحقیقات این دانشمندان بر پروتئین‌های متمرکز است که توانایی سیستم مسئولیت بدن را برای حمله به سلول‌های سرطانی افزایش می‌دهد. آکادمی نوبل در بیانیه خود اکتشاف‌های این دو دانشمند را نقطه عطفی در مبارزه با بیماری سرطان توصیف کرده.
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود همراه با آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. سپاه پاسداران میگوید به مقر طراحان حمله مرگبار اهواز با موشک و پهپاد حمله کرده است.
این نوعی تبلیغات منفی است برای جمهوری اسلامی.
از آغاز اعتصاب کامیونداران تا کنون دست کم 120 نفر بازداشت شدند.
اینا یک خواست کاملا صنفی دارند، ولی نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی قصد تهدید و ارعاب این افراد رو داره.
و آلمان میگوید دیپلمات بازداشت شده ایرانی را برای محاکمه به بلژیک تحویل خواهد داد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌هایی گفته مقر سرکردگان حمله مرگبار اهواز را در شرق فرات در سوریه با 6 فروند موشک بالستیک میانبرد هدف قرار داده. در اطلاعیه‌ای که ساعتی بعد از خبر اولیه از سوی سپاه منتشر شده، گفته شده بعد از حمله موشکی 7 فروند پهپاد رزمی این نیرو مواضع و مقرهای تجمع و پشتیبانی گروه یا گروه‌های مورد هدف را بمباران کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
6 موشک و 7 پهپادی که بامداد روز دوشنبه به سوی اهدافی در سوریه شلیک شد را مقامات سپاه پاسداران نه انتقام حمله مرگبار شنبه گذشته در اهواز، بلکه تنها تلنگری خواندند که به گفته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است با گوشمالی سخت ادامه پیدا کند. ساعت 2 بامداد روز دوشنبه موشک‌ها و پهپادهای سپاه پاسداران مناطقی را هدف قرار دادند که به نوشته بیانیه سپاه پاسداران محل تجمع شمار زیادی از تروریست های تکفیری و سرکردگان جنایت تروریستی اهواز و نیز زیر ساخت‌های آمادی و انبار ذخیره مهمات آنان بود. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عصر دوشنبه اعلام کرد که در این حمله به گفته او تلفات چشمگیری به داعش وارد شده و تعدادی از فرماندهان باقی مانده این گروه کشته شدند. کامران متین تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در مورد اهداف جمهوری اسلامی از پرتاب این موشک ها میگوید:
خیلی خوب افکار عمومی رو تا حدودی میخواد آرام بکنه که اون مسئله اهواز بالاخره یک اتفاق بوده و ناشی از مثلا همونجوری که مسئول کمیسیون دفاع امنیت ملی مجلس گفته سهل‌انگاری در محافظت از محل بوده، وگرنه جمهوری اسلامی کماکان اقتدار منطقه‌ای داره و اینها. به لحاظ خارجی هم خب باز هم در واقع نوعی هشدار هست کشورهای منطقه و خود امریکا که ایران توان موشکی داره و میتونه اهدافی رو در 100 کیلومتر اون طرف هم بزنه.
به گفته رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، پهپادهای جمهوری اسلامی با عبور از یکی دو کشور خود را به این مناطق رساندند و همچنین تاکید کرده که موشک‌های جمهوری اسلامی با طی مسافت‌های طولانی به گفته او با دقت در ساختمان‌های بسیار کوچکی فرود آمدند و تلفات وارد کردند. هوشنگ حسن‌یاری استاد کالج نظامی در کانادا از منظری دیگر به حمله به اهداف سپاه پاسداران می‌پردازد و می‌گوید:
سپاه چنین دقیق از محل تجمع و حضور گروه‌های داعش اطلاع داره، چرا این حملات رو پیش از اینکه داعش نتونه ضرباتی بر امنیت ایران جمهوری اسلامی وارد بکنه، چه در مورد مجلس و حمله که مجلس شورای اسلامی شد و چه حمله که به این رژه نظامی در اهواز شد، خب سپاه که این خاطر رو داره بر گروه تروریستی، چرا این گروه از بین نمیره و یا این که چرا به طور مستمر این گروه رو تحت فشار نظامی قرار نمیده که این گروه در نهایت تونه عملیات دیگری انجام بده؟
در بیانیه سپاه پاسداران در مورد حمله موشکی بامداد دوشنبه به تروریست ها و تروریست های مزدور استکبار جهانی اشاره شده است. تعدادی از خبرگزاری ها از جمله ایرنا، خبرگزاری نزدیک به دولت حسن روحانی و نیز خبرگزاری مهر در متن مشابهی که از بیانیه سپاه پاسداران منتشر کردند، حمله روز شنبه به رژه نیروهای مسلح در اهواز را به گروهی با عنوان الاهواز منتسب کردند. روز دوشنبه محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد که به گفته او تروریست ها ضمن اینکه ارتباطاتی با گروه های ضد انقلاب داشتند، از داعش خط گرفتند و داعش این افراد را از منطقه دیر الزور سوریه هدایت کرده است. کامران متین در مورد عدم شفافیت در مسئولیت حمله به رژه نظامی اهواز معتقد است:
خب قبول اینکه داعش مسئول این حمله بوده، کم به لحاظ توان امنیتی جمهوری اسلامی و توان عملیاتی داعش در مناطقی که طور طبیعی نمیتونه محل جذب نیروش باشه، یعنی مناطق عمدتاً شیعه نشین در عمق مثلا خاک ایران، یک نوع در واقع عدم انسجام منطقی در اون استدلال رو طرح میکنه. ولی خب در اون بیانیه که سپاه منتشر کرده شما هم اشاره کردید که نامی از داعش به طور مشخص برده نشده. شاید این تعمدی درش هست که در واقع این احتمال رو باز بذاره که این گروهی که اونا مسئولش میدونن، با توجه به حمایتی که میگن که عربستان از این گروه میکنه، ممکنه در حتی در فاصله مثلا اینقدر دور از خوزستان و اهواز در مثلا سوریه پایگاه داشته باشه. در هر صورت اون محل خاص دور و بر ابو کمال که موشک‌ها اصابت کردن همواره به عنوان یکی از آخرین پایگاه‌های داعش ازش نامبرده شده، یکی دو بار هم دست به دست شده بین نیروهای داعش و نیروهای ائتلاف ضد داعش که در سوریه فعال هستند.
رسانه‌های خبری نزدیک به سپاه پاسداران، خبرگزاری‌های فارس و تسنیم متن‌های مشابهی را منتشر کردند که در آن به معرفی مشخصات موشک‌های شلیک شده پرداخته و آنها را دارای دو برد 800 و 750 کیلومتر معرفی کردند. هوشنگ حسن یاری در مورد قدرت‌نمایی موشکی سپاه پاسداران در این حمله می‌گوید:
اطلاعاتی که وجود داره اطلاعاتی است که سپاه داده، یعنی اطلاعات دیگری در دست نیست که اونها رو مقایسه بکنیم با اون چیزی که سپاه گفته که آیا چنین امری دقیقاً صورت گرفته، نقطه زنی این موشک ها چقدر دقیق بوده. به خاطر اینکه در فضای مجازی بعد از حمله دیشب ظاهراً کسانی که موشک‌ها رو دیدن موقعی که به پرواز در اومدن مدعی هستند که حداقل دو فروند از این موشک‌ها بلافاصله بعد از اینکه پرتاب شدند منفجر شدند. خب اگر چنین باشه که با سوالاتی رو در مورد کل این حمله به وجود میاره و یا حداقل در مورد ادعای دقت این موشک ها و کاربری جدی این موشک ها.
استاندار کرمانشاه با تکذیب فرود آمدن موشک در این استان گفته است چنین اتفاقی رخ نداده است. همزمان تلویزیون جمهوری اسلامی تصاویری را نشان داده که روی بدنه لااقل یکی از این موشک ها سه شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعود نوشته شده بود. هوشنگ حسن یاری در مورد تأثیر این تبلیغات بر روابط منطقه‌ای ایران میگوید:
اگر که واقعا این موشک‌ها طرف دشمن فرستاده میشن و اون دشمن عربستان هست، که خب قاعدتاً این موشک‌ها بایستی به خاک عربستان و یا امارات شلیک بشن و نه به خاک سوریه جهت بدن داعش. بنابراین این نوعی تبلیغات منفی است برای جمهوری اسلامی و اینکه حرف از حمله غیر مستقیم به دو کشوری است که عضو سازمان ملل هستند، همسایگان ایران هستند و اونها هم اگر به چنین کاری دست بزنن خب از دید جمهوری اسلامی بسیار تحریک‌آمیز تلقی خواهد شد. این نوشته‌ها به طور خیلی خیلی روشن نشان دهنده وخامتی بیش از حد روابط بین ایران و این کشورها است و نتیجه می شود انتظار داشت که این جنگ لفظی به تدریج بالا بگیره و زمانی که به این مرحله برسه خب ممکن است که جنگ گرم هم به اصطلاح صورت بگیره بین ایران و این کشورها. در نتیجه این پیام هایی که فرستاده میشه میتونن عواقب وخیمی برای تمامیت ایران و امنیت ملت ایران داشته باشند.
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته است منطقه‌ای که داعش در شرق فرات در آن استقرار دارد تحت تسلط ارتش آمریکاست. همزمان شان رایان سخنگوی ائتلاف تحت رهبری آمریکا اعلام کرده که هیچ خطری متوجه نیروهای این ائتلاف در منطقه نیست.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با افزایش تنش‌ها میان ایران و کشورهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی چندان دور از ذهن نیست که هر از چند وقت یک بار اظهار نظر مقامات یکی از این کشورها را علیه مواضع جمهوری اسلامی شاهد باشیم. اما حالا به دنبال سخنان وزیر خارجه عربستان سعودی، وزرای خارجه امارات و بحرین هم در 73 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ایراد سخنانی علیه ایران پرداختند. سخنانی که حالا با واکنش جمهوری اسلامی مواجه شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به سخنان وزرای خارجه بحرین و امارات در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت دخالت در امور داخلی کشورها هیچگاه سیاست ایران نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی با بی‌ارزش، واهی و برخاست از ذهن متوهم دانستن این سخنان تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره سیاست همسایگی همراه با احترام متقابل و حسن همجواری را از اولویت‌های اساسی سیاست خارجی خود قلمداد کرده و دخالت در امور داخلی سایر کشورها هیچگاه سیاست ایران نبوده و نیست. روز یک شنبه وزیر خارجه امارات متحده عربی طی سخنانی در 73 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت به رغم اینکه سازمان ملل به ایران فرصتی برای اصلاح رفتارش داده است، ولی ایران هرگز رفتار خصمانه خود را در منطقه متوقف نکرده و از تمایل خود برای داشتن سلاح‌های کشتار جمعی دست بر نداشته است. عبدالله بن زاید آل نهیان از گسترش دخالت به گفته وی بی سابقه ایران در کشورهای عربی سخن به میان آورد و افزود ایران میکوشد تلاشها برای برقراری امنیت در منطقه را تضعیف کند و به دنبال ایجاد ناامنی و هرج و مرج از طریق خشونت و فرقه‌گرایی در منطقه است. وی تاکید کرد که ایران حتی یک روز هم اقدامات خصمانه خود در منطقه را متوقف نکرده است و به دنبال گسترش سلاح کشتار دست جمعی است. آل نهیان همچنین با به میان کشیدن ادعاهای امارات در مورد جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا از ایران خواست که به مطالبات امارات پاسخ دهد و به گفته وی حق را به طور داوطلبانه و یا از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز از جمله گفتگوی مستقیم و یا دادگاه بین المللی به صاحبش بازگرداند. این در حالی است که ایران همواره تاکید کرده که بر اساس اسناد تاریخی و بین المللی بر این سه جزیره حق حاکمیت دارد. پیش از سخنان عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه بحرین هم طی سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ضمن متهم کردن ایران به تلاش برای تسلط بر منطقه از تلاش‌های ایالات متحده برای مقابله با رژیم جمهوری اسلامی تجلیل کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح مواضع وزرای خارجه امارات و بحرین به رادیو فردا میگوید:
وزارت خارجه امارات و بحرین رو باید در چارچوب اون جبهه واحدی که این دو کشور در کنار آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل بر سر برجام با ایران به وجود آوردند، خب دیدش یه مقداری و از این جهت این تهاجم تبلیغاتی رو در این راستا ارزیابی کرد، هرچند که خب مسبوق به سابقه است اختلافات بین امارات و بحرین و ایران. اینه که خب ورای این مسئله مربوط به برجام واقعش اینه که خب سیاست ایران هم کم مسئله ساز نبوده که اینها این کشورهای مثل بحرین و امارات باید بتونن مانور بدن و این تبلیغات خودشون رو مستند بکنن. چه نقشی که ایران در بهار عربی و مسئله بحرین داشته، می‌دونیم آقای سلیمانی همین یک دو سال پیش حکومت بحرین رو تهدید کرد که اگر نسبت به اپوزیسیون بخواد سیاست غلطی از نظر تهران پیش ببره، با قیام مسلحانه مردم بحرین روبرو خواهد شد، حکومت برچیده خواهد شد. از این صحبت‌ها یا در مورد امارات ما می‌دونیم که دائم مسئله یمن و بحران یمن به نوعی به امارات مربوط میشه، موشک‌هایی که خب روسیه میزنن به امارات و عربستان بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های ایران داره و حالتی از دفاع و حمایت از این صحبت‌ها یا اون موشک‌هایی که زدن به نفتکش‌های عربستان بعد معلوم شد که خود سپاه گفت که ما اینها رو بدیم حوثی‌ها توصیه کردیم. همه اینها رو بدیم در کنار هم به علاوه سابقه مناقشه مربوط به سه جزیره که خب اماراتی‌ها به نظر میاد فرصت مناسبی ندیدن که دوباره اون دش بکنن و خود این استخون در زخم رو دوباره مطرح بکنن. و همه این احوال همونطور که به نظر میاد صرف نظر از اینکه مسئله برجام و هماهنگی و سیاست آمریکا برای امارات و بحرین مهمه، ولی همونطور که گفته شد سیاست ایران هم زمینه ساز بوده و این حرفای آقای قاسمی یه مقداری با واقعیات جور نیست و نمیخونه. اینکه ایران همیشه سعی کرده صلح و ثبات در منطقه داشته باشه و دخالت نمیکنه در کشورهای دیگه.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، شامگاه یکشنبه در واکنش به مواضع وزرای خارجه امارات متحده عربی و بحرین گفت همنوایی وزیران خارجه بحرین، امارات و همچنین عربستان سعودی با سیاست‌ها و رویکردهای به گفته وی ضد ایرانی و جنگ طلبانه اسرائیل تنها باعث مشروعیت بخشی به گفته وی جنایت‌ها و اختلاف افکنی های اسرائیل و مشروعیت زدایی از خود می شود. به گفته آقای قاسمی، این رویکرد اشتباه راه رسیدن به اعتماد متقابل میان کشورهای مسلمان منطقه را طولانی و دشوارتر می کند. روابط ایران و کشورهای عضو ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به دنبال یک رشته از وقایع همچون بروز ناآرامی‌ها در بحرین، سقوط دولت عبدالربه منصور هادی در یمن و حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد به تیرگی گرایید و با ادامه آنچه این کشورها دخالت ایران در امور داخلی خود می‌نامند، وارد مراحلی بسیار پرتنش شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
به دنبال عملیات بمب‌گذاری نافرجام در همایش 4 ماه پیش شورای ملی مقاومت در پاریس، امروز دادگاهی در آلمان موافقت کرد یک دیپلمات بازداشت شده ایرانی در این کشور برای انجام محاکمه به دادگاهی در بلژیک تحویل داده شود. این دیپلمات متهم است در طراحی بمب‌گذاری یاد شده دست داشته. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دستگاه قضایی آلمان نام این دیپلمات را که دبیر سوم سفارت ایران در اتریش معرفی شده اسدالله الف اعلام کرده، ولی خبرگزاری ها او را اسدالله اسدی نامیدند. پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک دریافت کرده بود، اسدالله الف را 10 تیر ماه امسال در رستورانی در بزرگراه شماره 3 این کشور دستگیر کرد. 10 روز بعد دادستانی آلمان در شهر کارلسروه در حکمی یادآور شد اسدالله الف در ماه سوم سال جاری میلادی در شهر آنتورپن بلژیک به یک زوج ایرانی مأموریت داده بود یک عملیات انفجاری در همایش گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران، مقصود شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق، در پاریس انجام دهند. پیش از صدور این حکم در خبرها آمده بود زوج یاد شده دارای تابعیت دوگانه ایرانی بلژیکی هستند و قرار بوده در 9 تیر ماه امسال در همایش پیشگفته مأموریت خود را انجام دهند. این زن و شوهر 33 ساله و 38 ساله با نامهای کوچک نسیمه و امیر هنگامی که با خودرویشان عازم پاریس بودند تا مأموریت خود را انجام دهند، به وسیله یگانهای ویژه بلژیک دستگیر شدند و 500 گرم مواد منفجره و چاشنی آن نیز ضبط و توقیف شد. این مواد خطرناک را پیش از این اسدالله الف و یا اسدی در لوکسامبورگ در اختیار این زوج ایرانی قرار داده بود. حال پس از گذشت 4 ماه از این ماجرا، هفته نامه اشپیگل شنبه این هفته در گزارشی خبر داد این زن و شوهر ایرانی با تابعیت دوگانه نزدیک به 10 سال با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران همکاری داشته و علیه مخالفان جمهوری اسلامی ایران خبرچینی و یا دست به جاسوسی زدند. این زوج که در حال حاضر در بروکسل در بازداشت به سر می‌برند، در بازجویی‌های به عمل آمده همچنین گفتند ماموران اطلاعاتی ایران با تهدید بستگان نزدیک در ایران آن دو را مجبور به همکاری کرده بودند. به نوشته هفته‌نامه اشپیگل، این زن و شوهر با نام‌های کوچک نسیمه و امیر طی سال‌ها همکاری 10,000 یورو از دستگاه‌های اطلاعاتی ایران دریافت کردند. سوای این زوج، یک ایرانی دیگر نیز که در پاریس دستگیر شد، از سوی دولت فرانسه تحویل دستگاه قضایی بلژیک شد. با استرداد اسدالله اسدی از آلمان به بلژیک، پیش بینی می شود محاکمه این 4 نفر به زودی در بروکسل آغاز شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت می رسد به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان. با هم گوش میکنیم.
آقای روحانی، سپاه، آقای خامنه‌ای، چند تا مردم بدبخت به کشتن دادین که یه چیزی دستتون بیاد که بخواین دوباره قدرت موشکیتون رو به رخ کشورهای خلیج و اسرائیل و آمریکا برسونین. این بدبخت رو کشتین که بتونین چند تا موشک حواله داعش کنین که خودتون درستشون کردین، که خودتون این کار کردین کلن. فقط هدفتون این بود که بخوایم بگیم که ما قدرت موشکی داریم. اینم قدرت موشکیتون بود. دیدیم 3 تاش افتاد یه جای دیگه، 2 تاش معلوم نیست که به هدف خورده یا نخورده.
یه هموطن عزیز زنگ زدن به رادیو فردا، درخواست کردن از مردم که اعتصابات و تظاهرات در سکوت انجام بدن و حمایت از زندانیان سیاسی. من اینجا میخوام بگم این شنونده عزیز، این هموطن عزیز، یکی از افرادی بوده که تا حالا زنگ زده و راه حلی پیشنهاد کرد و خب خیلی حرف میزنیم و گلگی میکنیم از وضعیت جامعه و کشورمون. من با ایشون بسیار موافقم. راهپیمایی‌های در سکوت باعث میشه که اقشار مختلف مملکت، مردممون، اقشار مختلف مردممون با هم یکی باشن و بدون هیچ شعاری اعتصاب، حمایت از زندانیان سیاسی و تظاهرات میلیونی در سکوت میتونه این رژیم استبدادی و فلج بکنه.
آقایی که شما میگید بدون سر صدا بدون شعار بریز تو خیابون، نفس از جای جن بلند میشه، بلند شو بیا تو خیابون، میخوای چه کار کنی؟ پاسدارا و سربازا که برادران خودمونن، بریزیم با هم دیگه هم دیگه رو بکشیم. بابا این چه از راهکارهای غلطیه به مردم میدید؟ بشینید سر جاتون آمو به فکر نان باشیم که خربوزه آب است.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماری از اقتصاددانان با انتشار نامه دیگری به سران سه قوه خواستار کنار گذاشتن سیاست‌های شوک‌ارزی و تعدیل شدند. امضا کنندگان این نامه این سیاست‌ها را عامل فقیر شدن میلیون‌ها ایرانی و منفعت عده قلیلی راندخار و سوداگر دانستند. آنها با ارائه راهکارهای 14 گانه خواستار بازگشت تصمیم گیری درباره نحوه تخصیص دلارهای نفتی به مجلس شدند تا دولت‌ها برای درآمدزایی از آن سوء استفاده نکنند. در این زمینه الهه روان شد گفتگویی داشته با هادی کهال‌زاده، پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه براندایز در آمریکا.
این بیانیه دومی بیانیه‌ای هستش که از روی منتقدین اقتصادی دولت تهیه میشه. امضا کنندگان این بیانیه متعلق به یک سنت فکری در ایران هستند که دستکاری در قیمت‌ها رو و افزایش قیمت دلار رو با اونی که ادعا میشه برای تورم هست یا با اون ایده‌ای که در اقتصاد هست با افزایش قیمت دلار امکان صادرات افزایش داده میشه مخالف هستن. همواره هم شواهدی رو در دوره‌های مختلف نشون دادن که نسبت مشخصی در اقتصاد ایران با افزایش قیمت دلار و افزایش صادرات وجود نداره. بنابراین این دومین نامه هستش که این افراد می‌نویسن اساتید اقتصاد که توضیح بدن به دولت در مورد عوارض افزایش قیمت دلار، عوارضی که برای هم خانوارها و فقیرتر شدن خانوارها و هم شرایطی که برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌کنه هشدار بدن. با ارجاع به 4 دوره شوک‌درمانی عواقب اون توضیح دادن و به عبارتی با تأکید بیشتر برای این دوره که اونها معتقد هستن که نتایج این دوره افزایش شدید قیمت ارز در 75 سال اخیر بی سابقه خواهد بود و شاهد یک حجم بزرگی از بیکاری و ناتوانی بنگاه‌ها در تولید اشتغال و افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش تقاضای کل اقتصاد خواهیم بود.
حالا این اقتصاددانان در نامه دومشون بالاخره دقیقاً از دولت چه میخوان؟
مداخله بیشتر دولت رو در بازار ارز میخوان که دولت مداخله جدی‌تری بکنه و این ایده‌ای که افزایش قیمت ارز متناسب باید با تورم افزایش پیدا بکنه و افزایش قیمت ارز ممکن است که به صادرات کمک بکنه رو به چالش کشیدن با شواهد تاریخی که ارائه دادند. و اما اینکه مشخصا از دولت بخواهند که فرضاً در مورد بازار ثانویه یا اون بازار سومی که در ارز شکل گرفته چگونه مداخله کنه شاید خیلی به طور صریح توضیح ندادند، اما به دولت هشدار دادند که رها کردن بازار ارز و افزایش سرسام‌آور قیمت ارز حتی ولو اینکه در بازار اسکناس ارز همونطور که میدونید نزدیک 4-5% ارز کشور در نزدیک 4 میلیارد دلار تا 5 میلیارد دلار ارز کاغذی که مورد تقاضا به صورت سالانه قرار میگیره یا 18-20 میلیون دلاری که ممکنه در روز تقاضا وجود داشته باشه، این 4-5 میلیارد دلار ارز مبنای قیمتگذاری بازار 90 میلیارد دلاری ارز ایران نباید بشه و دولت باید تمام تلاشش رو به کار بگیره تا این سقف قیمتی مشخص بشه و ایده‌ای که بازار اجازه بده قیمت رو شک بده ایده رو به چالش کشیدن، چرا که معتقد هستن ما در اقتصاد ایران به دلیل اینکه دولت تأمین کننده اصلی ارز هست و باید ارز رو بیشتر بس قیمت برابری خرید قدرت خرید تعیین کرد و نه قیمت بازار، ما مفهومی به نام بازار در اقتصاد در قیمت در بازار ارز شاید نداریم. در حقیقت قیمت در بازار ارز همون گونه که در سایر بازار کار میکنه اینجا شاید اون تعریف رو نداشته باشه. بنابراین اولا سعی دارن که دولت متوجه این هزینه‌ها باشه، این پیامدها باشه، و دوم تلاش بکنه که با کاهش رانتی که وجود داره و ایجاد کرده و این رانت میتونه تبعات بسیار خطرناکی برای اقتصاد ایران داشته باشه رو دولت متوجه بشه و اقدامات جدی و هوشمندانه برای او انجام بده.
آقای کهال‌زاده، از دیدگاه شما به عنوان یک پژوهشگر اقتصادی آیا پیشنهادات اینها یا کارهایی که خود دولت الان در راستای بهبود وضعیت داره انجام میده هیچ کدام به به سامان رسیدن امور کمک خواهد کرد؟
من فکر می‌کنم که اگر که پیام این نامه که هشدار دادن به دولت برای جدی گرفتن پیامدهای بازار ارز هست رو ما در نظر بگیریم، در کنار اینکه بانک مرکزی که مدتی از مداخله در حتی به جز امروز که به نظر میرسه که امروز مداخله انجام شده و فروش ارز در تهران توسط بانک مرکزی انجام شده و اثر معکوس گذاشته، مداخله بانک مرکزی در سطح کلانتری این امید به مردم داده شدن که منازعات سیاسی که وجود داره برای زدن دولت و ناتوانی دولت در اداره امور رو اگر مجموعه حاکم سیاسی در نظر بگیره و تلاش بکنه برای اینکه اطمینان به مردم بازگرده، من فکر میکنم که یک آرامشی هم و یا اون سیر شتابانی که ما در بازار کاغذی ارز داریم قدری تعدیل خواهد شد و امکان مدیریتش خواهد بود.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنید با هادی کهالزاده، پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه براندایز در آمریکا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، روز دوشنبه درباره آنچه اقدام برخی از مخلان نظم و امنیت در جلوگیری از حرکت و تردد کامیون‌های حامل بار و سوخت نامید، گفت آنها مصداق بارز قطعات طریق بوده و حکم سنگینی برایشان صادر می‌شود و با آنان برخورد خواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، شمار بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیون‌داران به بیش از 120 تن رسیده. دور جدید اعتصاب کامیونداران روز شنبه هفته گذشته آغاز شد. آنها پیش از این در خرداد و مرداد ماه سال جاری هم اعتصاب کرده بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
قطاع الطریق، فساد فلعرض، اقدام علیه امنیت اقتصادی و اخلال در نظم و امنیت کشور از اتهام‌هایی هستند که این روزها به بازداشت شدگان در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف ایران وارد شده است. به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، به نقل از مقام‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در روزهای همین هفته 11 تن در استان سمنان، 9 تن در استان خراسان شمالی، 14 تن در استان قم، 7 تن در زرند و 2 تن در کنگان در استان بوشهر بازداشت شدند. در همین حال اخبار شماری از رسانه‌ها به نقل از مقام‌های قضایی حاکی از آن است که بازداشت شدگان در روزهای اخیر ممکن است با اتهاماتی مانند قطاع الطریق مواجه شوند. ماده 185 قانون مجازات اسلامی میگوید سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. در این ارتباط حد محاربه و افساد فلعرض در قانون مجازات اسلامی قتل، آویختن به دار، قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد است که انتخاب هر یک از این امور به اختیار قاضی خواهد بود، خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده و یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد. پایان نقل قول. در همین حال اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، از برخورد قوه قضاییه با کسانی که مزاحمان کامیونداران و حمل و نقل جاده‌ای توصیف کرد خبر داد.
اگر مزاحمت اینها توأم با کارگیری سلاح باشه، چه سرد چه گرم، و یا احیانا با ایجاد رعب و وحشت همراه باشه، این افساد فلعرض رو در همراه خواهد داشت.
سخنان محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ را میشنویم.
در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک قاضی این اختیارات رو داره که اتهام رو هر طور که صلاح میدونه تعیین کنه. این چیزی که حالا رانندگان کامیونی که اعتصاب کردن و در این راستا دستگیر شدن، خب اینا یک خواست کاملا صنفی دارن، ولی چیزی که مشخص هست اینه که نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی قصد تهدید و ارعاب این افراد رو و کل جامعه رو داره و به همین دلیل مسئله قتل طریق و محاربه رو عنوان کردن.
صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، هم درباره تهدیدهای دستگاه‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران عقیده دارد این موضوع نشان از تأثیر بسیار زیاد اعتصاب در حمل و نقل جاده‌ای در ایران است.
حمل و نقل کالاها و مواد مختلف از قسمت‌های مختلف کشور مختل شده عملاً. خب به خاطر همه اینا دارن خیلی تند برخورد میکنن. دفعه قبل البته اینها توی دو دور قبلی که اتصاب کردن کامیون دارا یه مقداری تهدید کردن، یه مقداری بازداشت کردن، بعدم وعده دادن، ولی این وعده رو چون اجرا نکردن اینا مجبور شدن دوباره اتصاب بکنن. برای اینکه خب همه چی گرون شده، چند برابر شده، از قیمت لاستیک گرفته تا لوازم یدکی، و همین دلیل تهدیدات هم زیاد نمیتونه مؤثر باشه، کما اینکه تا حالا مؤثر نبوده.
همزمان با بازداشت‌ها و تهدیدهای دستگاه‌های انتظامی و قضایی، اخباری هم در مورد قول‌های مسئولان برای تحقق خواسته‌های کامیونداران و یا اقداماتی برای تأمین آنها منتشر شده است. از جمله به گزارش خبرگزاری ایسنا، نرخ کرایه جابجایی بار به طور متوسط 20% افزایش یافته و قرار شده است که شرایط بیمه رانندگان تسهیل شود. خبرگزاری فارس هم با اشاره به مشکل تأمین لاستیک کامیونداران، یعنی خریداری یک جفت لاستیک داخلی با نرخ 8 میلیون تومان و یا یک جفت لاستیک خارجی با نرخ 13 میلیون تومان افزود، دولت از روز دوم مهر تعرفه واردات لاستیک مورد نیاز آنها را به 5% کاهش داده است. حال خواسته های کامیونداران را بشنویم که در دو سه روز گذشته از تلویزیون رسمی ایران پخش شده است. از جمله در نشست اصناف و نمایندگان حمل و نقل استان سیستان و بلوچستان.
برگشت که داره میاییم مثلا از پاکستان یا از افغانستان در بومت که میلد یا در بومت که میجابه جایگاه دولتی ما نداره. ما باید سوخت چی بگیریم؟ سوخت آزاد بگیریم.
دو جا پلاستیک چینیه به حساب به درد نخوره. درجه سه گرفتم جفت 8500 تومان.
در روان یه اتوبوس خبرن به 650,000 تومان انجام میشود. الان 1,300,000 تومان شد.
شماری از رانندگان کامیون در قزوین هم گفتند
دو جفت لاستیک میاد 5000 ماشین اینجا هستش. به کی میرسه این لاستیک؟
بار نمیزنی نیست، نمیدونم بار بزنم. چرا نمیدونم؟ چون لاستیک ندارم. به هم نمیخونه. خرج با دخل به هم نمیخونه. من روغن عوض میگردم 80,000 تومان، 90,000 تومان. الان رفتم عوض کردم میگه آقا 170,000. کجا بیارم؟
کامیونداران خواستار محاسبه نرخ کرایه بر اساس تن کیلومتر و تامین لوازم یدکی با نرخ عادلانه هستند. خواسته ای که البته مقام های دولتی قول اجرای آن را در آینده نزدیک دادند. صادق کارگر درباره اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران میگوید که به اعتقاد او این حرکت اعتراضی موفقیت آمیز بوده و در این مورد به قولها و یا اقدامات سریع دستگاه‌های دولتی برای تامین برخی از خواسته های کامیونداران اشاره میکند.
رانندگان تونستن این اعتصاب رو بدون حتی اون توافق اون بعضی از اون سندیکای فرمایشی یا دولتی انجام بدن و این نشون میده که اینا یه قدرتی دارن که میتونن خودشون رو بسیج بکنن، اونم برای یه اعتصاب بزرگ و سراسری.
در این میان حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی درباره فراخوان‌های صادر شده از سوی برخی گروه‌های به توصیف خبرگزاری ایسنا ضد انقلاب برای اعتصاب و تحریک بازاریان و صنوف گفت که بازاریان به هیچ عنوان حاضر به ایجاد مشکل برای مردم و هموطنان خود نیستند. این سخنان در شرایطی ابراز شد که در سالیان اخیر اعتصاب‌های از سوی بازاریان در تهران و برخی از شهرهای ایران انجام شده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
محمد توسلی دبیر کل نهضت آزادی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران سخنان او را در مجمع عمومی سازمان ملل ارزیابی کرده. او در نامه‌اش با اشاره به فرازهایی از این سخنرانی نسبت به ساختار حکومتی در ایران انتقادهایی را مطرح کرده و توصیه‌هایی هم ارائه کرده. فرهنگ قویمی در گفتگو با سعید برزین جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن ابتدا ارزیابی‌اش را از نامه دبیر کل نهضت آزادی به حسن روحانی پرسیده.
آقای توسلی نامه‌ای که نوشتن در واقع موضع جریان لیبرال یعنی نسبت آزادی رو در شرایط موجود تشریح کردن. میدونیم که آقای توسلی خودشون دامادشون افراد متفاوت نسبت آزادی مدت‌ها زندان بودن و اذیت شدن، ولی با این حال در تهران و شهرستان‌ها فعالیت‌های محدودی دارند. آقای توسلی اول به بحران موجودیت نظام اشاره میکنه، یعنی گفته کلیت نظام، نهادهای لشکری کشوری با یک بحران جدی و فراگیر روبرو هستند و طبیعتا مثل بقیه مردم هم نگران شرایط کشوره. حالا لحنی که آقای توسلی در قبال آقای روحانی داره محترمانه، دوستانه و غیر تهاجمیه، یعنی از آقای روحانی خیلی فاصله نمیگیره و اصلا خودش هم میگه که من محدودیت هایی که برای رئیس جمهور وجود داره رو میپذیرم. اون وقت آقای توسلی اول نگرانی خودش رو از سیاست خارجی شروع میکنه و از سخنرانی روحانی در سازمان ملل استقبال میکنه، به این خاطر که این سخنرانی لحن و استدلالش تشنج زدایی داره، تنش زدایی داره، گفتگو داره، صحبت کردن داره، از دشمنی دور شدن داره. اما اضافه میکنه میگه که ریشه مشکل در سیاست خارجی در واقع در سیاست داخلیه و در سیاست داخلی به چند مشکل اشاره میکنه. یکی دولت پنهانه، یعنی همین اصولگراها و دستراسیها و تمامیت‌خواها از نظر ایشون، و یکی هم مشکل قوه قضایی است که میگه که قوه قضایی عادل نیست و شفافیت لازم رو نداره.
اشاره کردین که محمد توسلی اشاره کرده در نامه‌اش که دولتی پنهان در درون ساختار حکومت به دنبال ایجاد تنش در داخل و برخورد با نیروهای سیاسی با استفاده از ابزار قضایی است. آقای توسلی گفته که سخن از گفتگو در ذهنیت رهبران سیاسی دنیا تبدیل به یک باور نخواهد شد تا زمانی که آن کس که در داخل دارای زور و قدرت خود را ذی حق بدانه. اینجا منظور و اشاره آقای توسلی به کی و چی هست؟
ببینید روش آقای توسلی روش گفتگوه، روش صحبت کردنه و بر این اساس که نیروهای سیاسی در داخل کشور قدرت حذف یکدیگر رو ندارن، به اعتقاد نیروهای لیبرال و نیروهای میانه رو کم هزینه ترین روشی که در برابر دستگاه حاکمیت و روش های شبه استبدادی که داره و روش های خودکامه‌ای که داره اینه که وارد گفتگو بشه. حالا در جواب میشه انتقاد کرد حکومت و طبقه حاکم که منافع و قدرت دستشه حاضر به گفتگو نیست و این یه پارادوکس ایجاد میکنه، ولی جواب این مسئله، این پارادوکس اینه که وقتی تفسیر طبقه حاکم از منافع خودش تغییر بکنه، یعنی بفهمه که منافع خودش اونطور که داره تلقی میکنه نیست و باید تفسیر جدیدی از منافع خودش ارائه بده، اون وقت حاضر به گفتگو و حاضر به داد و ستد با نیروهای رقیب و نیروهای مخالف خودش به اصطلاح میشه. پس کسی که مخاطب داره قرار میده آقای توسلی در این صحبتش بدون تردید قدرت حاکم و همون دولت پنهانه.
دبیرکل نهضت آزادی در نامه خودش به حسن روحانی همچنین اضافه کرده که تا زمانی که مردم این سرزمین از انتخاب آزاد نمایندگان خود در ساختار سیاسی با تیغ نظارت استصوابی محروم باشند، سخن از به رسمیت شناختن حقوق دیگر ملت‌ها نمیتواند رهبران سایر کشورها را تحت تأثیر قرار بده و گفته که توصیه مشفقانه ما بازگشت به آرمان‌های اولیه انقلاب و اصول قانون اساسی، تحقق حقوق اساسی ملت و جلب اعتماد عمومی از دست رفته است. آیا در این لحظه به گمان شما امکان داره که بسیاری از مردم با این خواسته ها موافق باشند؟
ببینید میانه روها اصلاح طلبان معتقدند که فروپاشی و سرنگونی در شرایط کنونی در کشور ایران نه مطلوبه و نه ممکنه، نه مطلوب و نه ممکن و باید به شکل تدریجی جلو رفت. حالا میان این میانه روها فعلا چند تا راه حل مختلف مطرح میشه. یک گروه بر مسئله اقتصادی تاکید داره، یکی بر مسئله سیاست داخلی و یکی بر مسئله سیاست خارجی. بعضی میانه روها معتقدن که باید تمرکز کرد اون مسئله اقتصادی، مدیریت کردن مشکلات اقتصادی. بعضی میانه‌روها میگن نه، باید توجه بود روی سیاست خارجی، باید با آمریکایی‌ها به نوعی سازش رسید، باید نوعی صلح با غربی‌ها برقرار کرد، باید تشکل‌زدایی کرد. سیاست خارجی رو ریشه مشکلات جاری میدونن. بعضی از میانه‌روها و اصلاح طلب‌ها هم راه حل رو در خود سیاست داخلی میدونن، معتقدن که در سیاست داخلی باید تغییر به وجود آورد. آقای توسلی یکی از اونهاست و معتقده که باید شرایط داخلی رو باز کرد، آزادتر کرد تا بشه مشکلات رو حل کرد.
گفتگوی فرهنگ قویبی رو میشنیدید با سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
خواندم که صادق لاریجانی کامیونداران اعتصابی رو افرادی اجیر شده از سوی دشمن خواند که اعتراضات رو به انحراف میکشونند و اونا رو تهدید کرد که به اشد مجازات محکوم خواهد کرد. جناب لاریجانی ها که همتون در عراق به دنیا اومدید و در ایران سلطنت میکنید، آن دشمن که افرادی رو اجیر کرده که برخی از اعتراضات رو به انحراف بکشونند، شماها و رهبرتون خامنه ای هستید. گاهم که ملت اعتراضات مسالمت آمیزی کردند، با گلوله و زندان و شکنجه زندگیشون رو خاتمه دادید و حکومتی که اعتصاب کامیونداران را تهدید برای تاج و تخت خود بداند، آقای لاریجانی، آقای خامنه‌ای باید بداند که روزگارش به سر آمده و میخ‌های تابوتش کوبیده شده است.
دارو زنشو به خاطر این که ازش طلاق میخواد میگیره تو خیابون میکشه، حتی یک نفر جلوی اونو نمیگیره. بعد اینجا کامیوندارای بدبخت کارگر بیچاره اعتصاب کرده به خاطر اینکه اون لاستیکای فرسوده رو نمیتونه استفاده کنه، خرجش به زندگیش نمیرسه، میخوان بگیرن اعدام کنن، میخوان دستشون و پاشون رو قطع کنن. مردم همینجور در خوابن. من نمیفهمم چه اتفاقی تو این دنیا افتاده، چی شده به مردم ایران؟ غیرت مردم سال 57 کجا رفته؟ شجاعتشون کجا رفته؟ کاش یه ذره از اون غیرت رو شماها داشتین. کی میخوان بیدارشین انقدر کشت و کشتار جلشو بگیرین؟
قوه قضاییه میگه ما کارگرهای اعتصابی رو اعدام میکنیم. آخه کارگر راننده تریلی این مستحصل شده دیگه، نمیتونه، کسی هم که نمیتونه کاری بکنه میخواید اعدام کنی؟ شما مفسدا رو باید اعدام کنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس تهران روز سه‌شنبه در بازی رفت از مرحله نیمه پایانی لیگ قهرمانان آسیا در دوحه مقابل الصعد قطر به میدان می رود. برای سرخپوشان تهرانی که سرمربی خود برانکو ایوانکوویچ و همچنین چند بازیکن کلیدی خود را به دلیل محرومیت در اختیار ندارند، این دیدار بسیار حساس و سرنوشت ساز است و به نوعی مسابقه سال به حساب می آید. محمد پنجالی بازیکن پیشکسوت پرسپولیس روز گذشته در گفتگو با سیما در مورد این نبرد مهم گفته:
امیدواریم که اونجا یه بازی فکورانه با حوصله انجام بدن، چون سخته. ما اونجا مساوی هم برامون حکم برد داره. سعی میکنم که اگر میخوان ببرن با تعداد بالای گل برن، چون میدونن تهران مشکل داره.
دیدار ارسد پرسپولیس ساعت 18:45 دقیقه سه‌شنبه با قضاوت دیلان پررا داوری از سریلانکا در ورزشگاه شهر دوحه آغاز می شود. بازی برگشت این دو تیم اول آبان ماه در ورزشگاه آزادی تهران در دستور کار است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز دوشنبه در شهر زوریخ سوئیس با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا دیدار و گفتگو کرد. به نوشته برخی از خبرگزاری‌های داخلی، فیفا پیش از این سومین نامه هشدارآمیز خود را برای پیگیری موضوع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها برای مقامات ایرانی ارسال کرده بود. اینفانتینو و تاج در گفتگوی روز دوشنبه خود علاوه بر این موضوع در مورد چگونگی استفاده فدراسیون فوتبال ایران از طلب ارضی خود از فیفا به توافق رسیدند، اما فدراسیون بین‌المللی به میزبانی ایران در جام جهانی 2020 فوتسال فوتبال سالونی رأی مثبت نداد. رئیس فدراسیون والیبال ایران برای توضیح در مورد شکایت خود به فدراسیون جهانی این رشته برای ماندن بر سر کار به کمیته ملی المپیک احضار شد. به نوشته روزنامه فرهیختگان چاپ تهران، احمد زیایی که طبق قانون برکناری بازنشستگان باید تا ماه آینده از ریاست فدراسیون والیبال کنارگیری کند، دست به دامن فدراسیون بین‌المللی والیبال شده تا با استفاده از قوانین بین‌المللی عدم اجازه دخالت دولت در امور فدراسیون‌ها همچنان بر سر کار خود باقی بماند. و فرشته کریمی، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران، روز گذشته برای اولین بار در تمرین تیم اولمپیوس روم در ایتالیا حضور یافت تا در صورت تایید کادر فنی این باشگاه قرارداد خود را امضا کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش این مجله نیمه شب، برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک است از مهداد قاسم‌فر. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی با شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
رمان وداع با اسلحه از شاهکارهای ادبیات آمریکاست به قلم ارنست همینگوی. شمایلی در جهان ادبیات انگلیسی زبان که جدای از درخشش آثارش، هرچه که به او مرتبط است، از سلوک و منش شخصیش، وقایع زندگیش، حرفا و مصاحبه‌هایش تا آدم‌های پیرامونش و حتی شیوه مرگش، در تمام 6 دهه‌ای که با شلیک تفنگ شکاری به حیات خود پایان داد تا امروز، سوژه جذاب و منحصر به فردی بوده است. بی‌دلیل نیست که اغلب آثار مهمش به بیشتر زبان‌ها و البته فارسی ترجمه و از نو دوباره ترجمه می‌شوند. آخرینش وداع با اسلحه است که همین تابستانی که پشت سر نهادیم با ترجمه تازه‌ای از نازی عزیما به سفارش نشر افق در تهران منتشر شد. نازی عزیما سالها پیش رمان پیرمرد و دریا از همینگوی را منتشر کرده و نیز ترجمه‌های معتبری از فوکو، نرودا، ریتا گیبرت، هنری میلر، داریوش شایگان و دیگران را در کارنامه دارد. از او دعوت کردم به برنامه این هفته. بخش کوتاهی از گفتگوی ما را اینجا و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید و بشنوید. پیش از گفتگو اما سطری از رمان وداع با اسلحه با صدای مترجم کتاب.
آخر تابستان آن سال در خانه‌ای در روستایی زندگی می کردیم که به رودخانه و دشت تا کوه‌ها مشرف بود. کف رودخانه سنگریزه‌ها و تخت سنگ‌ها زیر آفتاب خشک و سفید می زدند و آب در نهرها زلال بود و تند و آبی روان بود. سربازان از جلوی خانه می گذشتند و در شیب جاده دور می شدند و خاکی که برپا می کردند برگ‌های درختان را گردآلود می کرد. تنه درختان هم خاکالود بود و آن سال برگ‌ها زود ریخت و ما عبور نفرات را در جاده و برخاستن خاک و ریزش برگ‌های لرزان در نسیم و پیشروی سربازان را می‌دیدیم و پس از آن باز جاده خالی و سفید جز جاهایی که برگ ریخته بود. دشت پر از محصول بود. باغ‌های میوه فراوان داشت و در انتهای دشت کوه‌ها قهوه‌ای و لخت بودند. در کوه‌ها جنگ بود و شب‌ها برق شلیک توپا را می‌دیدیم. در تاریکی مثل رعد و برق‌های تابستانی بود. هرچند که شب‌ها هوا خنک بود و احساس آمدن طوفان نمی‌داد.
خیلی متشکرم. خوش آمدین خانم عزیما به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. به گمانم اولین پرسشی که برای هر اهل کتابی پیش میاد این هست که با وجودی که ترجمه خیلی مشهوری از همین آقای نجف دریابندری سالها پیش منتشر کردن، چطور شد که شما ودا با اسلحه رو مجدداً ترجمه کردید؟
خب اول به شما و به شنوندگانتون در رادیو فردا سلام میکنم. این کتاب رو در واقع ناشر من نشر افق به من پیشنهاد کرد و لابد میدونیم که نشر افق سری کارهای نویسنده های آمریکایی رو در دست انتشار داره، ترجمهش رو، و از جمله کارهای همینگوی و فاکنر و نانشتاین بینک و نویسنده های معاصر قرن 21 آمریکایی هم جزش هستن. به همین صورت بود که به من پیشنهاد دادن که ودا با اسلحه رو ترجمه کنم براشون و من هم این همین سوال شما رو ازشون کردم و در واقع این تردید رو داشتم از ترجمه این کتاب. به هر حال به من گفتن که این ترجمه قدیمی شده، زبانش مال بیش از 50 سال پیشه و اشکالاتی هم توش هست.
در مسیر بازبینی مجدد کار و تطبیقش با ترجمه پیشینی که آقای دریابندری کرده بود، شما خودتونم قانع شدین که این ترجمه نیازمند ترجمه مجدد هست؟
نه، من اون موقع اصلا ترجمه آقای دریابندری رو در دستم نداشتم و رفتم سراغ خود کتاب، اصل کتاب، و فکر کردم که خب چه چیزی بهتر از این که من یک رمان ضد جنگ رو ترجمه کنم که واقعیت‌ها و رنج‌ها و خرابی‌ها، ویرانی‌ها و خسارت‌های جانی و مالی که هیچ برگشت پذیر نیستش که توی این کتاب خیلی مشخص نشون میده، چه بهتر از این که این کتاب رو ترجمه کنم. و اینم بگم که حتما شما بهتر می‌دونید که این کتاب همینگوی ودا با اسلحه رو خیلی از منتقدها در واقع جنگ و صلح مدرن اسمشو گذاشتن، وقایع جنگ اول جهانی می‌گذره در ایتالیا و همینگوی خودش در واقع این رو یک حالت نیمه اتوبیوگرافی همینگوی میگن، چون خودش هم توی این ماجرا شرکت داشته و چیزهایی رو که واقعا دیده، حس کرده، کاملا ملموس به ما نشون میده.
حالا بجز انگیزه بیرونی یا اجتماعی که گفتید، خود متن هم اینجا خیلی مهم هست. ما میدونیم که همینگوی نثر خیلی پیچیده‌ای نداره به سبک بعضی از رمان نویسای اروپایی یا حتی بعضی از رمان نویسای آمریکایی، ولی بسیار روایتگر جذابی هست و آنچه که در همینگوی مهمه لحن همینگوی هست، صدای ویژه همینگوی هست در داستانهاش. چقدر دشوار بود رسیدن به این یا چه مسیر رو طی کردین تا شما بتونید این لحن رو در کار همینگوی برگردونید؟
دقیقا همینطوره. یعنی مورد دیگه‌ای که منو واقعا تشویق کرد و یه جور وارد یه مبارزه‌ای شدم همین سبک همینگوی توی این کتاب بود که می‌دونید سبک همینگوی بشه میشه گفت سهل و ممتنه، یه چیزی شبیه معادلش توی برای سعدی میگن توی زبان ما فارسی. و شما توجه کنین که هر چقدر که سبک ساده تر باشه مشکل تره، یعنی ساده نویسی خیلی مشکل تر از پیچیده نویسی و دشوار نویسیه، به خصوص که همینگوی در واقع توی این کتاب با اینکه دو تا کتاب قبلش نوشته بود و خیلی موفق شده بود، توی این کتاب در واقع به نظر خیلی از منتقدانش به سبک خودش رسید، چون همینگوی سبک‌های مختلف رو تجربه می‌کرد و خیلی روی این مسئله دقیق بود و پافشاری می‌کرد و اصلا وسواس داشت، روی هر کلمه وسواس داشت. واقعا این کتاب حالا از نظر زبانش برای من در واقع یه جور مبارزه طلبانه بود، به خاطر اینکه این کتاب زبانش توی سطوح مختلف هست، یعنی یه سطح یا دو سطح نیست. معمولا رمان‌ها یه سطح راوی داره، یه سطح دیالوگ و مکالمات هست، ولی این کتاب ضمن اینکه یه راوی داره که خود ستوان فردریک هنری هست، آمریکایی جوانی که آمده در ایتالیا، اول داشته رشته معماری میخونده ولی بعد که جنگ شده تصمیم گرفته بره تو جنگ، اول راویه که حرف میزنه که خودشه، بعد وارد یه سطح دیگه یه زبان میشیم که مکالمه است، که بیشترش در واقع توی این کتاب مکالمه خیلی زیاد داره و این مکالمات در با زبونهای مختلف و لهجه‌های مختلف شنیده میشه. همینگوی برای اینکه نشون بده که اینا در واقع ایتالیایی بوده، ترجمه تحت لفظی میکنه و خود همینگوی که یا فردریک هنری که با لهجه داره صحبت میکنه و خیلی جاها رو حتی ممکنه غلط صحبت بکنه. حتی لهجه و زبان اون کسانی که بریتانیایی هستن با حرف زدن فردریک هنری تفاوت داره. و اینم باز توی کتاب هست که من خب توی زیرنویسا اینا رو تا جایی که تونستم تذکر دادم که خواننده متوجه بشه.
چقدر از ترجمه که شما انجام دید حذف شد در مسیر بازبینی ارشاد و سانسوری که اونجا انجام شد؟
ببینیم یه جاهایش اصلا حذف شد، بعضی موقع هایم یک پاراگراف بود که ارشاد این رو خواسته بود که این پاراگراف عوض بشه و عوض شدن که دیگه خیلی بدتر بود و در نتیجه در تغییر یافتنش دو مورد بود این داستان که واقعا دو مورد بسیار به نظر من تعیین کننده این کتابه که به این کتاب این دو مورد به خصوص معنی میده و مهمه توی این کتاب. و این دو مورد خب البته چون تو رابطه زن و مرده، یعنی فردریک هنری با کاترین بارکلی که بعدا معشوقش میشه و عاشق هم میشن، نه این دو مورد خیلی مهمه تو رابطه این دوتا. هر دو مورد در واقع مسله شد، نه اینکه حذف بشه. اگه حذف میشد که دیگه اصلا بی‌معنی میشد کتاب.
خواهم از درباره سانسور کتاب در ایران، کسایی که در ایران دارن فعالیت میکنن این بحث هست که وقتی که شما مؤلف کار هستی اجازه کار رو داری که کم بکنی ازش یا زیاد بکنی یا هر تغییری که فکر میکنی به نفع میخوای انتشار کتابت باشه و این کار رو انجام بدی. اما وقتی مترجم هستی اجازه چنین کاری رو در اثر دیگری نداره و مترجمین نباید زیر بار این موضوع برن. شما چقدر به این مسئله معتقدی؟
ببینید، ما خاطره‌ای که از سانسور و مجوز گرفتن داریم از موقعی که فهمیدیم که چاپ چیه با هم بوده و خیال میکنیم که این دوتا اصلا باید باشه، اصلا این نباید وجود داشته باشه. کتاب هیچ جای دنیا نمیره اول برای اینکه چاپ بشه بره زیر دست یه گروه که بررسن یا اجازه دهنده هستن که اینا اجازه بدن. این بی‌معنیه، این اصلا باید برچیده بشه این بساط.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با نازی عزیما بود درباره ترجمه تازه‌اش به فارسی از رمان کلاسیک ادبیات آمریکا ودا با اسلحه از ارنست همینگوی در نشر افق. نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. سپاس که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.